أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد. لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع نسبتاً مشهور که فلسفه حرکت و قیام سید الشهدا علیه السلام چه بوده رو دنبال می کردیم در فرمایشاتی که از خود اون بزرگواران به ما رسیده. به جای این که ما بشینیم گمان زنی بکنیم، گفتیم بریم از اون کسی که خودش این عمل رو انجام داده به دستور خدای متعال و رسول خدا، از خود او سوال کنیم. چند تا از فرمایشات حضرت و توفیق داشتیم با هم مرور کردیم، رسیدیم به این فراز از زیارت اربعین که بزل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. چند تا نکته توفیق داشتیم گفتگو کردیم. دیشب یه بحثی رو داشتیم که اون بحث یه تتمه‌ای داره، اون رو اجازه بدین اشاره بکنیم و باز پیش بریم. عرض شد که استنقاض کار امام علیه السلامه، هدایت کار امام علیه السلامه، دستگیری و نجات کار امام علیه السلامه. اینی که کار امام علیه السلامه، این از جانب خدا کار امام علیه السلامه. یعنی خدای متعال که اسم هادی دارند، خدای متعال که نور سماوات و ارضن، خدای متعال که منقذ غرقان، کسایی که غرق شدن دارن هلاک میشن، خدا اونها رو نجات میده. خدایی که چه و چه و چه، همه اونها رو در واقع به اون اسبابی که قرار داده به امام علیه السلام انجام میده. لذا اگر ما گفتیم امام هدایت میکند، رسول خدا هدایت میکند، کمان که قرآن میگوید، این مقایر این نیست که خدا هدایت میکند، نه مقابل اونه، نه مقایر اونه، نه موازی اونه. به این معنا موازی که پیغمبر یه هدایتی میکنن، صلی الله علیه و آله خداوندم یه هدایت میکنن، دو تا دستگاه موازی دارن عمل میکنن. نه، اگر ما برای رسول خدا ولایت قائلیم، برای امیرالمؤمنین علیه السلام ولایت قائلیم و برای خدا هم، این به معنای شبیه کردن اون دو به خدا نیست که بگین شرکه. این همین داستان تو جاهای دیگه هم هست. شما اگه برای امام علم غیب قائل بشید این شرک نیست، برای او قدرت خلق قائل بشین شرک نیست. حضرت عیسی علیه السلام خلق میکند، همه خلق میکنن، شما هم خلق میکنید. اون تو مهم اینه که همه این توانایی ها و همه این اوصافی که آدم در مورد مخلوقات خدای متعال به کار میبرد بداند که اینا باللهه، یعنی خدا مرحمت کرده، هر لحظه هم بخواد میگیره. استنقاض کار امام است به تمامه. پس من چی کار باید بکنم؟ مثل بحث معرفت بود، من باید پذیرایی بکنم از این نور، از این هدایت. پدر شما شما رو دوست داره، نگران مثلا عاقبت کار شما و آینده شما هست، شما رو نصیحت میکنه، درسته؟ ببینید پدر من اون موقع که من دبستانم، راهنماییم، دبیرستانم، او یه چند قدم جلوتر رو میبینه، درسته؟ من اون نمیبینم اونو. من بعد اینکه جوونی کردم و بر من گذشت میبینم راست میگفت، میگفت با دوچرخه این کارا رو نکن، میگفت مثلا وقت تو صرف تلویزیون نکن مثلا. الان دیگه اون هیجانم بین رفته. خب پدرم که اون موقع میگه و اون چیزی که اون میبینه من نمیتونم ببینم، درست اینه دیگه که وقتی اون میگه من موعظه او رو بپذیرم، من متعظ باشم، وعظ پذیر باشم، موعظه پذیر باشم، درسته؟ خب خدای متعال از ما نور نخواستن، ما که نور نداریم، که خدا به ما نور مرحمت میکنه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، این یعنی که کسی ذاتا نور نداره، نور خدا باید بده. خب نور را او میدهد، من باید اون نور رو بپذیرم، یعنی وقتی واجد نور شدم دیدم درست چیه غلط چیه به اون عمل بکنم. روایت میفرماید کسی که نعمتی بهش رسید اون نعمت رو به درستی استفاده بکنه او درش زیاد میشه. روایت میگه اون کسی که بهش علم دادیم اگه به اون وفا کنه عمل کنه علمش زیاد میشه. روایت میگه اون کسی که بهش نور داده شده اگه تقوا کنه مطابق نور عمل کنه نور درش چی میشه؟ زیاد میشه. اینا که عرض میکنم روایت مختلفه، در مورد عقلم همینو فرمودن، درسته؟ و هر چقدر آدم بی ادبی کنه، خلاف عقل عمل کنه، خلاف اون چیزی که یافته عمل کنه، گویی که هی در تاریکی فرو میره، گویی که قدرت تشخیصش کم میشه، میدان تشخیصش کوچک میشود. پس وظیفه من پذیرشه، وظیفه من قبوله، هم قبول به عنوانی که فهمیدم این کار بده، هم قبول به عنوانی که عمل کنم، یعنی اینکه اون کار بد رو ترک بکنم، این کار منه. بنابراین فاعل علل اطلاق خدای متعاله، اون کسی که منفعل است به هدایت خدا، به لطف خدا، به انعام خدا، منم. لذا یکی از آداب بندگی اینی که آدم بتونه نعمت خدا رو خوب استفاده بکنه. خدا نعمت رو میده، روزی رو خدا میده، من باید اسراف نکنم، من باید با روزی که به من داد تفاخر نکنم، دل کسی رو نشکنم و و الاخر. استنقاض کار امام علیه السلامه، منم که وقتی که یه تماسی برقرار میکنم با اون چی که به امام مربوطه من بیدار میشم. سوال فرمودن که خب این اتفاق میفته، ما هم حس میکنیم، ما دهه اول که بر اون گذشت حس میکنیم حال خوشی داشتیم، ولی این حال بعد مدتی کمرنگ میشه. ما زیارت میریم حال خوشی داریم، چون ببینید زیارت رفتنش با ماست، اون اتفاقی که در من باید بیفته از هدایت و نور کار امام علیه السلامه، من فقط میتونم اتیان کنم، من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک، اون کاری که هم من برمیاد و وظیفمه و حقیست که امام برگردن من دارد. به هر حال این اتفاق من تجربه کردم، الحمدلله هممون تجربه کردیم، بر ما ساعتهای گذشته است، بر ما مکانهایی بود، بر ما مکانهایی بود است که درش حال خوشی داشتیم، ولی مدتی گذشته حال ما برگشته سر جای اولش. این سوالو از امام علیه السلام هم پرسیدن، گفتن آقا چجور ما میام پیش شما حالمون خوشه بعد میریم دوباره همون آش و همون کاسه؟ حالا تعبیر از منه. دیشب خیلی اجمالی به این اشاره شد. ببینیم بزرگواران، این یکی از معانی که میگن قرآن رو حفظ کنید، یکی از معانیش اینه، نه اینکه قرآن رو به حافظه بسپرید، یکی از معانیش اینه، اگه نوری از قرآن به شما مرحمت شد اون حفظش کنید، نگهش دارید. ما خیلی از چیزایی که ممکنه 10 سال پیش 20 سال پیش یه دفعه توی مجلسی شنیدیم، بعد 10 سال 20 سال دوباره شنیدیم، این همونی بود که مثلا 10 15 سال پیش فلانی هم گفتا، منم فهمیدم که مشکلم هم اینه، اگه این کار کنم کارم درست میشه، بازم گذاشتم کنار. فرانی گفت هر کاسبی میخوای بکنی صداقت و امانت داریه که ریشه میده این کاسبی، ولی این کاسبی ریشه نمیده، عجله نکن، شتاب زده نباش. گفت اینو به دلم هم نشست و دست یادم رفت. ببینید این جمله‌ای که تو تاریخ میگن انگار ما این جمله رو تا به حال نشنیده بودیم نسبت به قرآنی که تلاوت میکردن، مال همینجاست دیگه. یا خیلی از جاها میگیم بابا اینو قبلا هم به ما گفته بودن ها. بعد یادمه مثلا معلممون سر کلاس چقدر به این تکیه میکرد، رفیقم چقدر میگفت، پدرم چقدر اصرار میکرد. من وقتی که نعمتی رو میگیرم، نوری رو دریافت میکنم، عقلی رو میگیرم، وظیفه من حفظ اونه، وظیفه من حفظ اونه. یه مثال عرض کنم خدمتتون، این مثال رو عرض نمی کنم بگم همه این کار رو بکنیم، نه، مثال دارم میگم. خدمت یکی از اساتید بودیم، خدا حفظش بکنه، یه بحثی پیش آمد که یه عالم جلیل القدری به یکی از علمای دیگری که تو مسائل مثلا اخلاق و سلوک و اینها خدا بهش لطف کرده بود، مثلا از اون تقاضا کرده بود با یه نامه خیلی جملات خیلی بلند و تعابیر خیلی فاخر که خلاصه شما یه مرحمتی کنید، مثلا یه عنایتی کنید، به من یه چیزی بگین، یادگاری بدین که من مثلا تو راه سلوک یه چیزی که یه میونبری، یه راهی، یه ذکری، توصیه‌ای فلان. اون بزرگوارم با یه لحن خیلی زیبا و قشنگ و با ملاتفت همین نوشته بود با یه مقدماتی که خلاصه علیس الله به کافن عبده، خدا برای بندش بس نیست. این مال اون فضاست. ببین یکی سوال کرده، اون کسی که ازش سوال شده میشناخته اون کسی که سوال کرده، یه فضایی بوده، یه دیالوگی اونجا بوده، جوابش این بوده، درسته؟ وقتی این استاد اینو گفت، این حرف خیلی بد جوری مثل یه میخ فرو رفت تو وجود من، درست شو؟ عرضه میکنم همه این کار رو بکنید. من همیشه این کار رو نکردم متاسفانه، ولی این یه بار کردم این کار رو. شب رسیدم خونه، زنگ زدم به یکی از دوستان خودم از قدیم که خطاط بود، گفتم میتونی این آیه رو برام خطاطی کنی؟ و باش خطاطی کرد، ازش گرفتم قاب کردم گذاشتم اونجایی که میشینم. چرا؟ چون این جمله یه موقع منو تکون داده دیگه، درسته؟ ممکنه شما 100 تا آیه دیگه هم خونده باشین تکون نخورده باشین، برخی این منو تکون داده، من باید این پیامو حفظ بکنم. گاهی شما یه موعظه رو، یه قسمت از قرآن و یه حدیث و یه خاطره رو، یه داستان رو یکی نقل کرده توی جای کلیپش کردن، اونو گوش میکنین منقلب میشین، اون داستان رو کس دیگه هم گفته تعریف کرده ولی شما منقلب نمیشین، درسته؟ این سهم و نصیب منه دیگه. حفظ کردن معناش اینه، یعنی اون چیزی که خدای متعال مرحمت کرد و تو گرفتی بهرش رو بردی، اونو سعی کنی به همون تراوت نگه داری، اونو به تازگی نگه داری. شما اگر یه چیزی براتون از این مثلا دکورا میارن، مثلا یه حالا مثلا ظرفی، یه چیز قشنگی میزن رو تاخچه، اونو هر چند وقتی بار خاکشو میگیرین، تمیز میکنین، زیرشو تمیز میکنین، یعنی جلاشو نگه میدارید. اگه ولش کنید زیر خاک میره و دیگه اون برقو نداره و فراموش شده میشه، نه؟ معرفت هم همینطوریه. خدا نکنه چنین اتفاقی و چنین امتحانی برای ما پیش بیاد، ولی اگر یه جوری به شما 10 سال نتونید اصلا از واقعه کربلا چیزی بشنوین و براتون بگذره نفهمین چی شد، ببینید چی میشه. با اینکه توفیق دارید، حداقلش اینه که هر سال یه بار رسما این زنده میشه، احیا میشه، بازسازی میشه، دوباره میره سر جای خودش قرار میگیره. بنابراین اگر یه اتفاقی در کربلا افتاده است که به اون اتفاق قراره بیداری و نجات در من صورت بگیرد، دیگه از این به بعد کار منه، کاری کس دیگه نیست. اون کاری که باید انجام بشه شد. اگه قرار خدا خودشو به من معرفی کنه، معرفی کرد، از این بعد منم که باید اون معرفی و اون معروف رو زنده نگه دارم. اگر من دعایی رو خوندم یه دفعه یه جوری شد تو این دعا حالم منقلب شد در چند فرازش، ببین دیگه اونا رو باید ثبت بکنیم. جسارت نشه خدمت دوستان عزیز، من خدمت دوستان جوان خیلی تأکید و توصیه بکنم، استادی که خدا رحمتش کنه تو قرآن توصیه میکرد قرآن بخونید، این نکته رو میگفت، میگفت هر وقت قرآن خوندی یه آیه یه جوری تو رو درگیر کرد، یه دفعه ذهنتو مشغول کرد، سوال برات پیش اومد، یه دفعه اصلا انکار کردی، ندی عجب نکته ای من توجه نداشتم، علامت بزن بنویسی یه جا. من یادم دانش آموز بودم هر دفعه قرآن میخوندم یه تیکایش مینوشتم تو جیبم بود یا یه چیزایی رو داشتم تو قرآن بهش توجه میکردم. بعدن من فهمیدم این توصیه از جنس حفظه، از جنس حفظه. ببین این برای تو الان زنده شده، این برای تو الان یه حرفی داره برای زدن. بعضیا فکر میکنن میخوان قرآن بخونن، قرآن مثل کتاب معمولی از اول تا آخرش که میخونید باید یه حال یه نواخت داشته باشید، اصلا اینطوری نیست، اصلا قرآن اینطوری نیست. اگر میبینید یه بار قرآن میخونید حالتون خوشه، دوبار خوش نیست، یه بار یه دفعه گیر میکنید سر یه آیه، یه بار منقلب میشه، یه بار هیچی نمیفهمی، اینا طبیعیه، چون کلام من و شما که نیست که. تو دعا هم همینطوره. خاطر شریفتون باشه دیشب عرض شد معرفت که صنع ما نیست که. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه، یک، از قبلش خودمونو در موقف و موضع معرفت قرار بدیم، قرآن رو باز کنیم با ادب، با حضور، با وضوع، هر چی تونستیم بخونیم، چه اتفاقی میفته دست من نیست، و بعدش هر نصیبی داشتی نصیب و خودتو حفظ بکن. این که فرمودن قید العلم بالکتابه، علم که جنس نوره، اما واجد نور که شدی اونو در بند بکش با نوشتن برای خودت. لذا شما اگه به نوشتهاتون مراجعه بکنید، نوشته هایی که تو مجلسی توی جایی نوشتین، یه تیکه بد خط کنار حاشیه یه نوشته دارین، اونو براتون تداعی میکنه اون بحث اونجا رو. 100 تا کتاب دیگه هست بهتر از این نوشته شما نوشته، ولی این جمله رو اثر نمیکنه بهتون. مثل این، من خاطرم از دورانی که دبیرستان بودیم، خدا رحمت کنه علامه عسکری رو، من دوم بودم، اخوی ما میرفت درس ایشون، ما هم که اون موقع بچه بودیم نمیدونستیم چی بشه، میرفتیم خدمت ایشون یا بعضی از علمای دیگه که به رحمت خدا رفتن. من نوشته های اون موقع رو دارم هنوز، گاهی موقع نگاه میکنم اصلا جلسه زنده میشه، لحن کلام زنده میشه، خاطره زنده میشه. اینا وظیفه ماست. خب حالا این اتفاق در کربلا افتاده، ما به این مجلس کاری نداریم، بزرگواران هر کس شخصا برای خودش چه برنامه‌ای داره برای حفظ این اتفاقی که این دهه برای شما افتاد در شب عاشورا روز عاشورا، چه برنامه‌ای داریم برای حفظش. هر کس باید یه برنامه‌ای برای خودش داشته باشه، صرف نظر از این توفیقاتی که به این شکل انجام میشه. یکی از اون برنامه‌ها که خب خیلی هم مقیدن زیارته، هر روز سید و شهدا اسلام زیارت میکنن. بله بعضی از علما بودن زیارت کامل میکردن، به روایت صفان که زیارت امیرالمومنین توش هست، 6 رکعت نماز هست، زیارت عاشورا به صد نن و صد سلام هست و دعای القمه است. پشت بام هم این کار انجام میدادن، در حاشیه مفاتیح که قدیم چاپ میشد نوشته شده یکی از علما این کار رو انجام میداد، بهش مقید بود. بعضی اینطوری بودن مقید، نزدیک 1 ساعت و نیم 2 ساعت مثلا طول میکشیده. شما این صبح ما چونه میزنیم با خدا نماز صبح که میخوام بلند شیم چجوری لای خوابمون جا بدیم که خواب از چشمون نپره. بالاخره یه دو اینجوری عمل میکردن. خب حالا من میخوام از فردا یه دفعه فکر میکنم شدم دیگه هرکول، میخوام از فردا این کارو بکنم، نمیشه. هر کی باید نگاه کنه ببینی که اون کاری که میخواد انجام بده در ظرف وجودیش، در اون معرفتی که داره هست یا نه. من میتونم صد درن و صد سلام کوتاه بخونم به همون روایتی که قبلا عرض شد، اللهم لعنهم جمیعا رو 100 بار بگم، یا اون سلام آخر سلام رو 100 بار بگم، السلام علی الحسین، این روایت داره، یعنی یه بار لعن و کامل میگین، اللهم لعنهم جمیعا رو بعدی که یه بار گفتین 99 بار دیگه میگین، این روایت داره. گاهی یه نفر زیارت عاشورا رو میخونه دیگه صد بار نمیگه، مثلا میگه ما تمره، یا یه بار دیگه تکرار میکنه، بعد میگه تسین و تسعون، خب اینم انشالله رجاءن قبول میکنن. یه نفر اینم نمیگه رجاءن قبول میکنن، ما باید امیدوارانه بخونیم، درسته؟ یه نفر اینو نمیرسه بگه، نمیتونه، سه بار میگه صلی الله علیه و ابا عبدالله. برین تو روایت بخونید، تو مفاتیح ببینید حضرت تعلیم کردن. بزرگواران ما نباید سوا کنیم، نباید بیام از کار و ادعیه رو متر کنیم، سانت کنیم، بگیم که بلندتره ثوابش بیشتره. تو زیارات، زیارت امینالله یه شرایط خاصی داره، بعضی زیارات بلندتر از اونه، ما نمیدونیم چیه. حضرت فرمودن که برو بر پشت بام، به آسمان راست و شب نظر کن، سه بار بگو صلی الله علیه و عبدالله، میشه زیارت. بعد ما میگیم بابا این که خیلی کوتاه، معلومه نمیشه زیارت، بعد انجام نمیدیم. شیطون کارشو خوب بلده، اگه عملو طولانی و سخت بگم میگه خب این که سخت و طولانی به من که نمیخوره، کوتاه بگن میگه خب اینم که خیلی کوتاه، به این نمیخوره که این عمل این ثوابو داشته باشه. به هر صورت یه جوری فرار میکنیم. یکی از راههای حفظ این استنقاضی که صورت گرفته زیارته، یکی از راهش خوندن مقتله. خود آدم مقتلو بخونه، مقتل به معنی تاریخ ها، هرچه که نسبت به این تاریخ توضیح داده، کتابی پیدا کنه آدم شبی مثلا نصف صفحه بخونه، ولی مداوم بخونه. مطالبی که به این واقعه مربوطه اونها رو مطالعه بکنه. شما تو این ایام ممکن براتون 10 تا سوال پیش آمده باشه، خب در طول سال این سوالات و جوابش رو دنبال کنی. دیدین بعضی ها یه سوال میکنن فکر میکنن یه کشفی کردن. آقا سید ابن طاووس تو لحوف یه جا نوشته چی غریبه به این مضمون که اگر نمیدونم فلان طور نبود، ما برای اعضای سید، برای این اتفاقی که افتاد برای سید و شهدا علیه السلام مثلا به این شکل گریه نباید میکردیم. اون یکی نمیدونم مولوی تو کتابش اینو گفته، اون یکی اینو گفته، اونو گفته، بعد طرف یه دفعه همه چی میذاره کنار. بابا سید ابن طاووس میگه لحوف نوشته، لحوف سر تا پاش داره میخواد گریه بندازه. اگه اعتقاد سید ابن طاووس این بود که اولش اینو مینوشت بعد اون بقیه صفحاتو سفید میذاریم شما به مناسبت خودتون بنویسید خاطراتتون رو، عقلم خوب چیزیه دیگه. ببین تو چی میخوای بگی؟ میخوای بگی سید ابن طاووس گفته تو عمل میکنی؟ که خب این نیست. میخوای بگی من میخوام عمل کنم دنبال یه آدم میگرم شریک جرمش بکنم؟ خب اون بحث دیگریست. دیدین بعضیا میگردن لابلای صفحات تاریخ یه جای یه روایتی پیدا کنن راجب خمس، راجب نماز، راجب نماز مسافر یه روایت پیدا میکنه، فکر میکنه فقیه اینو ندیده، بعد اینو برمیداره پخش میکنه و مثلا توی صفحات اجتماعی. بابا این همون کتابی که تو خوندی این ازش در آوردی، خب صد تا دیگه اون برم روایت داره. اینایی که میگیم شبهه شبهه گاهی ازش میترسیم و میلرزیم، شما تو همین فضای مجازی بزنید پاسخ شبهه فلان، ببین چند تا پاسخ میاد براتون. من مشکل دارم دیگه، ولی همه چی روشنه، همه چی روشنه. به هر تقدیر استنقاض کاری بود که امام انجام میداد. من درش منفعلم، من عبدم، من در اختیارم، او هدایت میکنه، من که نباید به خدا یاد بدم که اتعلمون الله بدینکم، شما میخوان به خدا دین یاد بدین. من پذیرایی میکنم، من در موقف قرار میدم خودم رو، در معرض که قرار گرفتم اونو حفظ میکنم، این میشه وظیفه من. این اون برنامه است که من باید برای خودم بگذارم. و البته هیچ وقت من نباید انتظار داشته باشم که حال من همیشه مثل حال شب عاشورا باشه، حال من همیشه مثل روز عاشورا باشه، یا چرا فلانی حالش اینقدر خوش من ناخوشم. من به کسی کاری ندارم، فعلا باید مواظب خودم باشم و از خدای متعال بخواهم که قلبم پاک بشه که بتونم این چیزایی که به معرفت ائمه علیهم السلام مربوطه در قلب خودم به اشتیاق، به رغبت، به قبول انشاءالله جای بدم و بپذیرم. و این نکته، این کنار این من عرض بکنم نکته مهمی است و اون اینه. ببینید اگه به من برگردم بگن خب بابا معلومه شما توی جمعیتی زندگی میکنی، توی خانواده بزرگ شدی، مدرسه‌ای رفتی، مسجدی رفتی، حسینیه‌ای رفتی، جلسه‌ای رفتی، رفقایی داشتی، همه هیئتی بودن از امام حسین، گفتن تو هم شنیدی و میگی و عادت کردی و فضای شما همینه، خیلی اصلا با این فضا آشنا نیستن، مسئله امام حسین علیه السلام براشون مسئله جدی نیست، مثل شما زار نمیزنن. خب این به عنوان یه پیام بازرگانی خوبه، ولی بیشتر از این چی میخواد به من بگه؟ آیا غیر از اینه که هر کسی تو دنیا یه جایی زاده شده، یه خانواده‌ای داشته، خانوادهش یه فرهنگی داشته، رفقای اطرافش و مدرسه و محل کارش و کتابایی که خونده بالاخره یه سنخ و جنسی بوده، ولو تغییر بکنه مهم نیست، بالاخره همه عالم رو که نبلعیده که، صاحبان نم این کسایی که به دینهای مختلف متدینن همه اینا رو که نرفته باشون زیست بکنه حرف اینا رو بشنوه که، تو هر مجلسی که نبوده که، اصلا طبیعی انسان همینه. بزرگواران این نکته رو خوب دقت کنین. ببینیم ما به دو جهت تو این مجلس آمدیم، یکی که به ما میگن شما تو خانواده شیعه متولد شدین که مثلا عزاداری امام حسین علیه السلام اهمیت میدادن، حالا شما فرض کنین این یه سری اتفاقی که دست شما نبوده و بالاخره شما بر این مبنا بزرگ شدین اومدین تو مجلس، این یک. دو، یکم انتخاب شماست، درسته؟ ما در جایی که قرار گرفتیم یه بردارهای از قبل بدون اینکه ما توش اراده کرده باشیم، توش ظاهراً دخالتی داشته باشیم، ما رو به اینجا کشونده. یه چیزی هم بعدش بوده دیگه، شما رفتی خودت مختل خوندی، فایل صوتی گوش دادی، خودت محزون بودی، زیارت خوندی، به اینجا رسیدی، درسته؟ یه نفر تو این فضاها نبوده، قسمت اولش توی خانواده مسیحی متولد شده، ارزش‌های شیعی و دینی و تو اسلام براش مهم نیست، اصلا کسی رو تقبیح نمی‌کنه، کسی رو ملامت نمی‌کنه، کسی رو تکفیر نمی‌کنه، کسی هم از اون انتظار نداره. آقا یه نفری تو خانواده تو همین تهران متولد شده، اصلا عزاداری نمی‌کنن، نمیرن، اصلا تقویم محرم و اصلا تقویم قمری ندارن، نمی‌بینن، نه سینه می‌زنن، هیچ چی. این که بد نیست این آدم که فعلا اینطوریه، نه من او رو تحقیر میکنم نه او حق داره منو تکفیر بکنه. اگه قراره تکفیر بکنیم خب هر دو میتونیم اما تکفیر بکنیم، او بگه تو چرا سینه میزنی، من میگم تو چرا سینه نمیزنی. خب هر کی هر جا باشه بقیه رو میتونه تکفیر کنه، اینو به ما یاد ندادن. اگه شما دست داری او دست نداره، اگه چش شما تیز خوب میبینی او نمیبینه، خب خدا رو شکر کن. و اگر اون گوهری که داری میبینی گرانبهاست، حیفه که رفیقت نداشته باشه، در یه موقعیت خوب با تواضع به او تقدیم کن، نه با تکبر. نپذیرفت، نباید او رو شما تحقیر بکنید، تکفیر بکنید. مگه ما خودمون به خودمون این راه اومدیم؟ اگر خدایی نکرده ما تو چنون وضعیتی متولد میشیم، الان چی بودیم؟ قاضی خداست. بله، اون کس که تو این شرایط نبوده است، ما تحقیرش نمی کنیم، تکفیرش نمی کنیم به اینکه مجلس امام حسین علیه السلام نمیاد. اما اگه بخواد مجلس رو مسخره کنه، عقلا میتونیم او رو ملامت کنیم. میگم شما که نمیدونید چه خبر، ما چه مشکلی داریم، شما چرا وایسادی مسخره میکنی؟ کی گفت عزاداری کنی؟ کی گفت گریه کنی؟ کی گفت روزه بیای؟ کی گفت مقتل بخونی؟ کی گفت سینه بزنی؟ اما گفتن به چرا مسخره میکنی؟ مسخره کردن نداره که. این نقطه دیگه مثل قبلی نیست، اینو عقل داره گواهی میده. ببین سید و شهدا علیه السلام تو کربلا میگن آقا ما به شما کاری نداریم، دین ندارید، خب ندارید، راهتون رو بریم، ما هم راه خودمون رو میریم، اصلا به هم کاری نداشته باشیم، ما که با شما مزاحمت ایجاد نمیکنیم، میریم تو کوه زندگی میکنیم. حضرت فرمودن تو این دشت، تو این کوه، اصلا هیچ بیعت ما هیچ صدمه بیعت نکردن ما به شما صدمه نمیزن، نه الا لابد فلان. این اون نقطه خطاست که هم عقل او رو تقبیح کرده و هم شر. اینات فرمودین، لذا هر لحظه متذکر نعمت خدا شدیم شکر میکنیم و در اون نعمتی که هستیم در اون نعمت قرار میگیریم، و اگر کسی واجد این نعمت نیست، نه هوس این میکنیم بریم اونجا سر بزنیم، آقا اینایی که کافرن، اینایی که بیدینن چه حالی دارن، اصلا ما همچی وظیفه نداریم، کاری نداریم، هر کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کسی با آنچه که نزد اوست خوشه. ولی آیه نمیگه کدوم از این خوشی ها سرانجامش خوبه یا نه، ولی آیه داره راست گزارش میکنه برای شما، هر کی در اون فضایی که هست خوشه. منتها گاهی موقع آدم متوجه میشه، متنبه میشه،
باید به اون تنبه و اون تذکر عقلیش وفا کنه. یعنی وقتی یه نفر میاد میبینه یکی داره عزاداری میکنه، گریه میکنه، میگه چرا شما این کارو میکنید، وقتی توضیح میدی براش گریهش میگیره، باید بپرسی بابا چیه، واقعیت اینه، راست راست این اتفاق افتاده، یه نقطه ای هست، آدم از اون نقطه توجهش جلب میشه، اونو دنبال کنه، به اون هدایت الهیه میرسه به شرط صداقت. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ضلاله. در یه زیارت دیگری ما نظیر این تعبیر رو داریم، در زیارت رسول خدا همین تعبیر رو شبیهش رو داریم که دو شب پیشتر خوانده شد. در روایات داریم یه چند تا تعبیر کنار هم به کار رفته، یکی از اون تعابیر اینه، کنار جهالت و حیرت زلالت شرک هم به کار رفته. توجه کردین؟ این به این معنا نیست که اگر شما در یه زیارتی دیدین جهالت و زلالت و شرک کنار همه، پس همه زیارت و بعد این ستا باشه، اگه یه جای دونش نبود معلومه مثلا یه تصیفی صورت گرفته، پاک شده، یه چیزی شده. نه نه، دعاها عبارات شبیه و مشترک دارن، ولی قرار نیست همه هر الفاظ در همه تعابیر یه جا جمع بشه، نه. این همون نکته ایست که پیشترم بهش اشاره کردیم که شرک یکی از اقسام مهم گمراهی و حیرت زدگی تو گمراهیه، چون شرک دینداری است. اینو توجه بفرمایید، من هی مکرر اینو عرض میکنم، مشرک دین دارد، مشرک الله را قبول دارد، ولی مشرک شرکایی برای خدا قائله، خدا هست برای او شریک قائل است، و شرکایی که قائل اونو شفعا قرار میده در روز قیامت برای خودش، که این بحث رو من توفیق داشتم در روز تاسوعا و عاشورا اینجا اینو باز کردیم، اینجا اشاره میکنیم. ببینید چرا یه نفر شریک انتخاب کنه برای خدا؟ آدم نفع طلب دیگه، این باید یه چیزی به آدم بده، یه خیری به آدم برسونه، درسته؟ قرآن میگه اینا شرکا قرار میدادن برای اینکه بعدا اینا شفیعان اونها بشن، و آیاتی که شفاعت رو نفع میکنه مال ایناست که از جانب خودشون شفیع درست میکنن. خب عاشورا تمام شد، خب دیگه باید جمع کنیم بریم دیگه. عمر سعد ملعون، هرمل شمر، همه اونایی که اونجا هستید، اون کاری که میخواستین انجام بدین انجام دادین دیگه. برای اینکه بفهمید اون لشکری که آمده به جنگ چه کرده، باید صبر کنید، چون واقعه عاشورا و کربلا دو قسمت مهم دارد، به هم متصل است. یعنی اونجایی که شهادت صورت میگیره، بعد یه اتفاقاتی میفته، تازه شما میفهمید که اون جنگی که بوده، اون شهادتی بوده، اصلا بحث چیز دیگری است. فاطمه دختر امام حسین علیه السلام گفت من کنار خیمه ایستاده بودم و پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سر بریده و عریان روی زمین بودند می دیدم. اسب‌ها را روی ایشان جولان می دادند. این غیر از اون تاخت رفتن اون ده نفره، جنازه رو زمینه، اینا این ور ور میرن، کاری ندارن به جنازه، از رونا رد می شن. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند، آیا ما را می کشند یا اسیر می کنند. ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند و می دواند و آنان به یک دیگر پناه می برند، مقنعه از سر ایشان بر می دارد، زیورالات آنان را می گیرد
آنها فریاد می زدند وا جدا، وا ابتا، وا علیه، وا قلت ناصره، وا حسنه، آیا پناه دهنده ای نیست که ما را پناه دهد؟ آیا کسی نیست که دشمن را از ما دور کند؟ از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم بلرزید، از ترس به راست و چپ نظر می کردم و عمه‌ام را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه بین دو کتف من زد که به صورت بر روی زمین افتادم. گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مقنعه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم عمه‌ام را دیدم که کنار من گریه می کند. می گوید برخیز تا برویم ببینیم بر زنان و امام سجاد چه گذشته است. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. دعای فرج رو زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک